تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 68 سوره بقره آیات 93 الی 95.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. صلوات الله علیهم اجمعین. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. آیات شریفه 90 و 91 رو جلسه قبل خوندیم و 90 رو بحث کردیم، یا 89 و 90 و 91. این آیات چون به هم پیوسته است و بعضی هاش رو هم قبلا اومده بحث کردیم، طول نمیدم، سریع رد میشم، لذا ممکنه امشب عمری باشه. با اینکه خیلی نمیخوام طول بدم، خسته اید، زودتر بحثمون بشه، باز یه 3-4 آیه رو شاید برسیم انشالله بحث کنیم. آیات راجب بنی اسرائیل بود. هنوز خداوند داره به رخ ما مسلمان ها میکشه مطلب رو که بنی اسرائیل چقدر لجوج بودن، زیر بار نمیرفتن، بهانه جویی میکردن. با اینکه حق براشون روشن بود، ولی باز هی داشتن یه جوری سنگ اندازی میکردن در راه حق که زیر بار حق نرن. من جمله آیاتی که جلسه قبل اشاره کردیم این بود که خداوند فرمود وقتی اینا آرزو میکردن یه پیغمبری بیاد، در کتابهاشون خونده بودن که او پیغمبر آخرالزمان است. کانو یستفتحون علی الذین کفروا، به کمک او بر کسانی که کفر ورزیدن فتح و پیروزی نصیبشون بشه. اما پیغمبر اومد، معجزه آورد، نشانی آورد، اینا بهانه جویی رو شروع کردن. یکی از بهانه جویی های عمده این مردم که قرآن بیان میکنه چی بود؟ گفتن ما ایمان می آوریم، آیش جلسه قبل خوندم، نؤمنو به ما انزل علینا، اون چه بر ما نازل شده، به پیغمبر قبیله ما، عشیره ما، طایفه ما، ما اونو ایمان میاریم. اما ما وراء ذلک رو اگر بنا بشه غیر از اون چه که بر ماست، بر پیغمبر اسلام که از قبیله ما نیست، فامیل ما نیست، عشیره ما نیست، پس ما قبول نمی کنیم. این بهانه جویی رو شروع کردن. قرآن کریم میخواد بفرماد که اینا دو تا اشکال بر این حرفشون وارده. اشکال اول، اگر واقعا راستم بگن باز اشکال وارده، دروغم بگن اشکال وارده. راست، اگر جدا راست میگن، از این جهت پیرو به پیغمبر نمیشن که از قبیله شون نیست، از عشیره شون نیست. میگه پس چرا زمانی که حضرت موسی که از قبیله بنی اسرائیل بود آمد معجزه آورد، بازی رو بار نرفتن که اون الان بیان میکنه. ثانیاً اشکال دوم، این چه حرفیه؟ مگر ایمان و اعتقاد مرز و فامیل و قبیله و عشیره و این مسائل باید مطرح بشه. این حرفا چیه؟ این همین اشکال ما در مسلمانای صدر اسلام داشتیم. مثلا گاهی میمدن بهانه میکردن آخه میشه که هم نبوت تو خانواده بنی هاشم باشه هم امامت؟ آیا چون امامت مال علی علیه السلام است که از خانواده بنی هاشمه، چون از خانواده بنی هاشم بود خدا امامت رو به علی داد؟ نه. مگه تو خانواده بنی هاشم نبودن افرادی که اهلیت نداشتن؟ مگر عموی پیغمبر رو قرآن نفی نمی کند؟ او هم که از خانواده پیغمبره. نه، مسئله فامیلی و قبیله‌ای نیست، مسئله برگزیدگی خداست. خدا اینا رو برگزیده، اینا مصطفیان، استفا شدن. این حرفا چیه که از قبیله ماست یا قبیله ما نیست؟ این تفکر غلطیه، این بینش اصلا غلطه. حالا قرآن هر دو بینش رو داره مشخص میکنه. عرض بکنم، میگه اینا میگن که اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا، اینا میگن. در ادامش قرآن کریم فرمود که اینا دروغ میگن. چرا؟ قول به اینا بگو فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین. این آیه جلسه قبل تا اینجاش خونده بودم. به اینا بگو راست میگید؟ شما به پیغمبری که از قبیله خودتون ایمان دارید، پس چرا انبیایی را که مال از خودتون بود کشتید؟ بنی اسرائیل چقدر پیغمبران از بنی اسرائیل رو کشتن؟ یهود چقدر از انبیای بنی اسرائیل رو کشت که اشاره هم کردم؟ با توجه به این اصل که در تورات و در اعتقاد مسیحیت قتل نفس خیلی زشته، یعنی انقدر یهود و تورات آدم کشی را زشت می داند که در تورات آمده و در اعتقاد یهودیان این مسئله وارد شده، اگر کسی کسی را عمدن بکشد و مجاز نباشد از طرف خدا و پیغمبر برای حد زدن کسی رو کشت، این انسان اگر در روز در سبت در اون روز معین در مکان مقدس بست هم بنشیند توبه کند، تورات میگه توبه او پذیرفته نمیشود. خب این که تورات میگه، اینه که پیغمبر خودتون میگه، پس چرا پیغمبر رو کشتید؟ اگه شما راست میگید، شما به پیغمبر اسلام ایمان نمیارید، میگید از قبیله ما نیست. خب پیغمبر خودتون که از قبیله خودتونه. پیغمبر شما هم گفته اگر کسی رو عمدن کشتی، رفتی بستم نشستی توبه کردی، توبه تو پذیرفته نیست، باید حد بهت جاری بشه. چرا یه آدم رو کشتی؟ پس چرا قول به اینها بگو فلما تقتلون انبیاء الله، چرا انبیاء رو کشتید شما؟ اونم نه یکی، نه دوتا، چند تا. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. این آیه رو قبلا داشتیم، تکرار شده اینجا، لذا تفسیر دیگه نمی کنیم، ولی فقط کاربردش رو در اینجا که خداوند در اینجا تکرار کرده میگیم. اولا میدونید تکرار یک مطلب یک وقت برای اینه که گوینده فراموشکاره. بنده یه مطلبی رو میخوام خدمت شما بگم، یادم نیست که هفته قبل گفتم، ماه قبل گفتم، تکرار میکنم، با این که از نظر من تکرار لازم نداره ولی یادم رفته. آیا نعوذ بالله خدا اگه یه مطلبی رو تکرار میکنه یادش رفته؟ نه، خدای جهانه. دو، تکرار گاهی برای اینه طرف مطلب نداره، میخواد وقت رو پر کنه، میخواد یه جوری حجم کتابش آخه خیلی هم کوچولو باشه از چاپ در بیاد نمیپذیرن، بالاخره باید یه مقداری قطر داشته باشه، هی لفاظی کرده، مطلب رو هی میخواد به عناوین مختلف جمله پردازی بکنه. خب مطلب کم داره که داره طولش میده تکرار میکنه. آیا نعوذ بالله ذات اقدس اله مطلب کم داشت قرآن بر پیغمبر نازل کرد که این مطلب رو تکرار میکنه؟ خدایی که ما در توحید شناخته ایم، نه، نعوذ بالله. سه، میداند، یادشه، مطلبم کم نداره، در این حال تکرار میکنه. برای چیه؟ تأکیده، برای عظمت. مثلا پدریست، مادریست، معلمیست، واقعا دلش برای فرزندش میسوزه، یادش این تذکر رو تا حالا 10 بار به بچهش داده، یادش. خیلی حرفای دیگه هم داره به بچه‌هاش بزنه، میگه وقت نمیشه، بیاید بشینید تجربیاتمو برای شما بگم، سوابق زندگیمو براتون بگم، ممکنه من از دنیا برم، یه چیزایی رو چشیدم به شما منتقل کنم. هر پدری مادری اینو هست، حتی اونایی که دلش میخواد بگه وقت پیش نیومده، در این حال یه مطلبی را که تا حالا 10 بار گفته باز داره میگه. ممکنه بچه برگرده بگه پدر تا حالا 10 بار که گفتی؟ میگه میدونم. آخه مگه حرف دیگه نداری به من بزنی؟ چرا دارم؟ پس چرا اینو تکرار میکنی؟ عزیزم دلم برات میسوزه، میخوام به این نکته توجه پیدا کنی. حیاتیستا، موضوع مهم ما از این بابه. ذات اقدس اله بعضی مطالب رو با این که بنای قرآن بر ایجاز است، ایجاز یعنی مختصرگویی، خلاصگویی، فشردگویی، با یک اشاره مطلب رو رد شدن. قرآن خیلی جزئیات و مسائل اصلا وارد نمیشه. نمازی که این مقدار مهمه، قرآن اقیم الصلاة رو میفرماید، چند بارم تکرار میکنه نماز 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 نماز، اما هیچ جا نمیگه صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار. اینا دیگه جزئیاتشو بیان نمیکنه. با اینکه بنای قرآن بر ایجاز و مختصرگویی است، اون شرح و بسط و توضیحاتش و پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام که از طرف خدا علم این کتاب به اونها داده شده به مردم منتقل کنن، در این حال بعضی مسائل داره تکرار میکنه. موضوع مهمه، میخواد توجه بیشتری بده. اینجا این علم این آیه قبلا بود، میگه حالا به یهود بگو شما میگید نؤمنو بما انزل الینا، اون چه بر ما نازل شده ما ایمان میاریم. لقد جاءکم موسی بالبینات، مگه موسی نیومد برای شما، برای شما بنی اسرائیل بینات داشت یا نداشت؟ حضرت موسی چقدر معجزه داشت، آیاتشو خوندیم دیگه قبلا. ید بیضا داشت، عصا مینداخت اژدها میشد، با عصا زد سنگ شکافته شد، چشمه ها جوشید بیرون اومد، اونا رو سیراب کرد، دعا کرد من و سلوا نازل شد و فرعون و فرعونیان رو غرق کرد و و نمونه های بسیاری. این همه معجزه که حضرت موسی نشون داد با بینات اومد. ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد منظور کی بود؟ یعنی بعد از اون که حضرت موسی رفت برای میقات، خیلی هم طول نکشید که. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، که آیهشو خوندیم. 40 شبانه روز موسی از میان مردم رفت، قرار بود 30 لیله بشه، اتممناها به 10 شد، خدا امتحان خواست بکنه 10 شب اضافه کرد شد. و از وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب موسی از میان مردم رفت. ثم اتخذتم العجل، گوساله رو انتخاب کردید تا اون حد که توحید به اون عظمت را که حضرت موسی و همه انبیا پایه و رکن دین قرار دادن، شما لوسش کردید و کنار گذاشتید و انتم ظالمون. خب این داره یادآوری میکنه، آیهشو قبلا بحث کردیم، میگه راست میگید، پس چرا موسی را قبول نکردید؟ آیه بعدی، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور خذوا ما آتیناکم بقوه. تا اینجای آیه عیناً قبلا داشتیم یا نه؟ قبلا اومد دیگه، بحث کردیم، حالا یادآوری میکنم. یکی از بیانات باز حضرت موسی این بود که گفت تکه ای از کوه طور اومد بالا سر بنی اسرائیل قرار گرفت، که گفتیم دو تفسیر شده. یک تفسیر این بود که واقعا معجزه بود، کوه طور آورد بالا سرشون، گفت ببینید خداوند از باب طبق بحث قاعده لطف که قبلا مطرح کردم داره میگه ایمان میارید یا بزنم تو سرتون، دیگه میترسید یا نه، دیگه عبرت میگیرید یا نه. بعضیا گفتن نه، نه اینکه واقعا یه تیکه کوه طور رو کنده باشه آورده باشه، اون فرمانی که حضرت موسی آورد چون از کوه طور اومد، این کوه طور مقام رفیع بالایی، اون بحثا رو قبلا کردیم الان کاری ندارم. عیناً این بحث رو که قبلا گذشت حالا میاره، میگه مگه از اخذنا اینجوری نبود که میثاقکم، از شما پیمان گرفتیم، رفعنا فوقکم و طور، به هر یک از این دو معنی بگیم، گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، با کمال قدرت بگیرید آیات الهی رو استفاده کنید، واسمعوا گوش کنید خدا چی گفته. اما شما چیکار کردید؟ از اینجا به بعد در این آیه داره، قبلی نداشت. قالو، شما در واقع اینجوری گفتید اون موقع، سمعنا شنیدیم، بله، و عصینا، اما طغیان کردیم، سر باز زدیم. علی القاعده کسی که قائل به وحیه باید بگه سمعنا و عطینا، اطاعت میکنیم، چشم، سمعنا و عطعنا، میشنویم و اطاعت میکنیم، مطیع هستیم، خاضع هستیم. اما شما گفتید سمعنا و عصینا، گوش کردیم، شنیدیم، اما نه خیر، زیر بار نه. پس نشون میده نمیخواید زیر بار برید. یه استفاده اینجا من بکنم برای خودم و همه ماهایی که امروز مخاطب قرآنیم، اجازه بدید ادامه آیه باز بحث بشه، و اون اینه که اگر خدای نکرده انسان به جایی برسد که رگ عناد، اون جلسه گفتم تکرار میکنم، رگ عناد، رگ لجبازی، رگ زیر بار حق رفتن او یه جوری بشه که رگ زیر بار حق نرفتنش گل بکنه، این دیگه زیر بار حق نخواد بره، معجزه هم دیگه کاری نمیکنه. مگر در ذیل آیه و سأل سائل و عذاب در احادیث ما نیست؟ دقت کنیم اینا رو برای چی به ما گفتن. روز غدیر خون بود، پیغمبر فرمود من کنت مولا فهاز و علیون مولا، این همه نوشتن دیگه از مسلماته. طرف اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله این که میگی تو میگی یا خدا میگه؟ فرمود مگه حالا به تعبیر من، مگه حرف من و حرف خدا فرق داره؟ مگه قرآن نمیگه پیغمبر و ما ینطق عن الهوا؟ پیغمبر هر چی بگه خدا گفته. نه خیر، خدا گفته. گفت ما اینو تحملشو نداریم. گفتی خمس گفتیم باشه، گفتی زکات گفتیم باشه، گفتی جنگ گفتیم، اما اینی که بگی علی ولی ما بشه ما زیر بارش نمیریم. اگه راست میگی بگو یه سنگ از آسمون بیاد بخوره تو سر من بم ببینم. پیغمبرم گفت سنگم اومد تو سرشم خورد و مرد. اما این چیو میرسون آقا؟ خب تو اینی که میگی سنگ بیاد بخوره تو سرت بمیری، آیا جز رگ لجبازی چیزی دیگریه؟ با لجبازی که انسان نمیتونه با خدا پیش بره. این ضررش مال خود، اصلا لجبازی در هر جا ضرر داره. حالا اگه لجبازی با خدا بخواد باشه، لذا قرآن داره اینه میگه بنی اسرائیل رگ عنادشون زنده شده بود، روحیه زیر بار حق نرفتنشون قوی شده بود، لذا معجزات میومد، بینات میومد، هی شروع میکردن به اشکال تراشی. قالو سمعنا و عصینا. اما یه علتی رو هم داره ذکر میکنه، پناه بر خدا و اشربو فی قلوبهم الاجل بکفرهم. این یه قسمت از ادامه آیه، باز ادامه آیه داره، قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اینم یه قسمت دیگه آیه، یعنی این یک آیه سه قسمت داره. قسمت اول، شما راست میگید که اگر از خودتون باشی ایمان دارید. خب حضرت موسی اومد، رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوه، اینا بود. اما قالو شما گفتید سمعنا و عصینا، نه زیر بار نمیریم. این قسمت اول که گفتیم. قسمت دوم آیه چیه؟ قسمت دوم آیه میخواد اینو بگه، اشراب سیراب کردن، نوشانیدن. مثلا میگه این زمین را سیراب کن. الان مزرعه است، یه کمی آب روش مثلا میاد و رد میشه، به اندازه کافی که بخواد این بذر رو سرسبز کنه نیست، اما میگیم سیراب کنید زمین رو، آب به اندازه کافی توی این مزرعه بمانه، نفوذ کنه، بذری که کاشته شده دانه هاشو بتونه بهش سرایت کنه که ریشه بدوانه. لذا کنایتن وقتی کسی دل به چیزی میخواد بده، دلشو به چیزی خیلی میخواد ببنده، میگن این سیر دلش سیراب شده، دلش پر شده از این. این آیه قرآن داره میفرماد این بنی اسرائیل که اینجوری بهانه جویی کردن و اشربو، به صورت مجهول گفته، خودشون کردن، شیطان براشون کرد، همدیگه به همدیگه کمک رسوندن در این امر باطل، مجهوله، فاعلش معلوم نیست، هر چی میخواد باشه مجهوله، یعنی فاعل گوناگون ممکنه داشته باشه. و اشربو فی قلوبهم، دلشون رو سیراب کرد. چی؟ الاجل، محبت گوساله، که اهل فن در بحث تفسیری میگن دو تا استعاره یا یک استعاره و مجاز در اینجا به کار رفته. یکیش اینه، میگه سیراب کرد دلشون را. آخه دل که مزرعه نیست آب بریزیم پر بشه، کنایه است. میگه یعنی این دنیای دل پر شد از چی؟ از گوساله. یعنی گوساله رفت تو دل، اینم کنایه است، اینم مجازه، یا اینم استعاره است. یعنی چیه گوساله رفت تو دل؟ محبت گوساله. انقدر اینها از خدا جدا شدن، محبت گوساله، عشق به گوساله پرستی که حالا عرض میکنم کنایه است در قرآن برای بنی اسرائیل که از نظر ما چگونه است، حالا عرض بکنم، چنان دل اینها رو پر کرد که در اثر پر شدن دل از محبت گوساله، سیراب شدن دل از گوساله پرستی، بذری که در این دل سیراب شده میخواد جوونه بده، جوونش چیه؟ ضد خدا، ضد پیغمبر، ضد امام، ضد دین، ضد معنویت، هر چه هست. حالا کنایه از حب گوساله در طول تاریخ یعنی نوعی بت پرستی. بت همیشه سنگ و چوب و گوساله که نیست. میشه پول بت بشه یا نه؟ بله. میشه مقام بت باشه یا نه؟ بله. میشه مسائل گوناگون زندگی مدرک تحصیلی بود بشه؟ بله میشه. هر چیزی که از این آیه این درس رو میاموزیم خدا میداند. راست میگم، به خودم دارم تلقین میکنم و میترسم. حالا شما میشنوید، من در مرحله اول به خودم میگم، والله وقتی این آیه رو میخونم من میترسم، برای خودم میگم که خدا داره گوش منو میکشه، میگه آی بنده من، قرآن منو قبول داری؟ میخوای قرآن بخونی؟ درس بگیرا. اگر حب دنیا، اگر قلبت رو وابستگی های دنیایی و بت‌هایی که ساخته ای پر کرد، مزرعه دلت دیگه گل زیبای معنویت از او رویده نمی شود. این زمینه بذری که در او قرار داده ای، چرا یهود هی بهانه تراشی می کرد؟ چرا یهود معجزات حضرت موسی رو قبول نکرد؟ چرا حضرت موسی با بینات اومد، اینا به جای این که بپذیرن سر باز زدن، بعد انبیای بنی اسرائیل رو کشتن؟ خدا می فرماید و اشربو فی قلوب همل او اجل بکفرهم. با در اینجا داره بای سببیت، علت رو میرسونه به سبب اینکه کافر شدن، یعنی حقیقت رو ندیده گرفت، نخواستن حق رو بپذیرن، باطل رو پذیرفتن. در اثر پذیرش باطل، این در دنیای دلشون محبت دنیا پیدا شد. وقتی محبت دنیا در دلشون سیرابشون کرد، دلشون رو سیراب کرد، نتیجهش چی میشه؟ قل به سما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. حالا خوب، این قسمت بعدی آیه باز خیلی حساس و ظریفه. ببینید، ما یک زمان ریشه یک اصلی رو ریشه یابی میکنیم، بررسی میکنیم، میابیم، یک زمان به ساقه و شاخه و برگش میپردازیم. یه درختیست توی باغچه سبز شده اومده بالا، یه دفعه میبینیم برگا شروع که الان این فصل علی القاعده باید برگا کم کم سبز بشه، باز بشه، باید درخت جوونه کنه، شاداب بشه، میبینیم داره زرد میشه. چی شد؟ به اهل فن میگیم آ محبت کنید یه سری به این درخت باغچه ما بزنید چرا زرد شد. میگه سمپاشی کن، یه مقدار شیلنگ آب رو برگا بگیر، این زردیاشو بشوره ببره. اما یه مهندس کشاورزی میاد میگه از من یه کمی خاک بزن کنار، ببین توی ریشه چی شده. الان ریشهش یه کرم زده، الان تو ریشهش یه آفتی پیدا شده، خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست خرابه، پی این ساختمون لرزانه، من دارم دیوارشو کاغذ دیواری میکنم، کاشی میچسبونم. اون چی که در درون انسان باعث میشود که برون انسان جهت بیابد، مگر نحوه پیوند قلبش با یک سلسله امور نیست؟ از کوزه برون تراود هر آنچه دروست. یک معنای صحیح این شعر، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. معنی درستش، آخه معنی غلط هم میشه این شعر. معنی غلطش چیه؟ مثلا طرف نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ظواهر امرش تمام آلودگیست، میگیم آقا چرا اینجوریه؟ میگه ما درون را بنگریم و حال را. آقا قلب باید پاک باشه، دل باید سالم باشه. خب اگر دل سالم باشه که از درون سالم بیرونم سالم میشه. آخه این که بیرونش ناسالمه نشون میده که درون ناسالمه. با علت باید مبارزه کرد، نه با معلول. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را. به این معنی اگر کسی درونش آلوده است ولو بیرونش هم ظاهرا سالم باشه، این ریاست. مثل این که نماز داره میخونه ولی به قصد چی؟ خیلی هم با تو معنینه و با وقار و با سکون و با ذکر صحیح و قرائت درست، اما نیتش ریاست. ای ظاهرش خیلی آراسته است، اما چون باطنش غلطه، لذا الاعمال و به نیات که مطرح میشود، این نماز نماز نیست، باید گفت ویلون للمصلین، وای بر نماز گذارا. اما عمر قضیهش میگه، گفت آقا گردو گرد است. گفت خب گنبدم که گرده، چرا گردو نیست؟ گفت ما گفتیم گردو گرد است، نگفتیم هر گردی گردوست. آخه هر قضیه‌ای که عکس نداره از نظر منطق، یکمی هم باید با ضوابط بیان و منطق انسان آشنا باشه. اگر گفتیم درون سالم نباشد بیرون ارزشی ندارد، یعنی معناش اینه که اگه بیرون سالم نباشه درون سالم باشه، درسته میگیم؟ نه خیر. اگه درون سالم باشه بیرون سالم میشه، ولی میشه بیرون تظاهر به سلامتی داشته باشه درون سالم نباشه. قرآن اون بره قضیهشو میگه، میگه در قلب اینها اشربو، سیراب شده بودن از چی؟ از محبت گوساله، یعنی بت پرستی. حالا این به جای گوساله بذاری در دل، حب جا، حب مقام، حب پول، حب ریاست و و، این درون پر است از آلودگی ها، بیرون چی خواهد بود؟ هرچه بیرون یک قده سرطانی است ریشه دوانیده، هی شما ظاهر قده رو میزنید، مگه دوباره سبز نمیشه؟ ریشه داره آخه. اون چه که در قلب ما ریشه دوانید در دست ما نشون داده میشه، در چشم ما نشون داده میشه، در گوش ما نشون داده میشه. مثلا یکی دلش رو داده به علی و آل علی سلام الله علیهم اجمعین، دل علوی است. نمیشه اگه واقعا دل علوی باشه زبان علوی نشه، گوش علوی نشه، دست و پا علوی نشه، ای اصلا ظاهر. اما دل دنیایی است. حالا شب عید عیب نداره این شوخی رو بکنم، یه بار شاید گفتم یادم نیست، گفتن که شاه عباس یه مجلسی داشت، هفته یک روز نهار میداد، علما رو فقط حق داشتن که در این مجلس راه بدن، و علما که می اومدن ضمن نهار خوردن گفت و شنودای علمی میکردن. خود شاه عباس هم آدم زرنگی بود، گوش میداد، حس میکرد که در بین جمع کی قوی تره کی ضعیف تره، یه مقدار علما رو شناسایی بکنه. یه بنده خدایی بود واقعا عالم بود، ولی قیافه علمایی نداشت. هر دفعه میرفت دم در که امروز روز علماست، ایشون رو راه بدن، میگفتن شما برگردید. این بیچاره خب دیگه خیلی هم نمیخواست پافشاری بکنه، بابا والله ما هم یه چهار کلمه خوندیم، حالا قیافشو نداریم، نه خیر مثلا برگرد. یه روز آخری به این نتیجه رسید نمیشه، خب باید یه کاری بکنیم. اومد از یه کوچه رد بشه، دید یه لحافدوز، یه قیافه علماییه. اومد این آقا رو گفت روزی چقدر کار میکنی؟ گفت مثلا فرض کنید یک تومان. گفت یه تومان شما رو به شما میدم، به شما لباس عالمانه میپوشونم، ظاهرا هر کی میبینه خیال میکنه عالمه، منم به عنوان شاگرد شما کنار دستت قرار میگیرم، میریم دم در، شما وقتی میخواید وارد بشید بگی شاگرد من باید بیاد، هیچ کارت نباشه، غذا تو بخور، پذیرایی بشو، ولی هر سوالی مطرح میشه بگو از شاگردم بپرسید که بذم حرف بزنم. به این کیفیت شد وارد مجلس شدند و هر چی پرسیدن ایشون هم با یه ژست عالمانه گو از شاگردم بپرسید. شاگرد وقتی شروع کرد جواب دادن دید خیلی قشنگ جواب میده، خب اگه شاگرد اینو استادش دیگه چی باید باشه؟ ولی استاد مشغول خوردن فعلا، استاد فعلا بله، میگه که اذا جاء الطعام بطل الكلام، ایشون با اون پز فعلا عمل میکنه. شاه با زرنگ بود، فهمید یک کاسه زیر نیم کاسه است، این دوتا رو از جمع جدا کن، شما دوتا بیاین. برد اندرون، تالار مخصوص شاهانه بود و وسیع و گسترده، و گفت یه سوال دارم، از هر کدوم تک تک باید جواب بدید، دیگه اینجا شاگردام جواب بده نیست، هر کدوم از شما بگید این تالار به درد چی میخوره. اینی که عالم واقعی بود نگاه کرد گفت به جون میده، یک تعداد شاگردای خوش استعداد اینجا پر باشن آدم درس بگه. خب فهمید که این از کوزه برون تراود، هر اون چه در روز خواهی نهادش علم و درس و بحث و بگو و مگو، یه همچو جایی دیده شاگردای مستعدی هم باشه، دیگه اینجا شاگردام جواب بده نیست، هر کدوم از شما بگید این تالار به درد چی میخوره. اینی که عالم واقعی بود نگاه کرد گفت به جون میده، یک تعداد شاگردای خوش استعداد اینجا پر باشن آدم درس بگه. خب فهمید که این از کوزه برون تراود، هر اون چه در روز خواهی نهادش علم و درس و بحث و بگو و مگو، یه همچو جایی دیده شاگردای مستعدی هم باشه که حرف میزنن همه دهندره نکنن، خمیازه نکشن، اهلش باشن، بگو مگو کنن. گو شاه عباس گو حالا تو یکی اینجا به درد چی میخوره؟ گو آی جون میده لاف کرسی بده زدم. بنده خدا یه مغازه کوچولو داشت، می‌خواست لحاف بدوزه، مشکل داشت، حالا تالا رو دید، گفت لحاف کرسی راحت میشه دو؟ گفت راست بگو چی کاره؟ گفت با همای لحاف دوزی. از کوزه برون تراود هر اون چه دروز، تو دل محبت گوسال است، یعنی بت نمی پشتر موسان واسه. باز مسئله کسانی که با پیغمبر اسلام بودند از مکه تو مدینه هم همراهش اومدن، تو غارم رفتن، تو دلشون چی بود؟ مگه مقام خلافت پیغمبر نبود؟ مگه زمین سازی نکرده بودن که اگر پیغمبر از دنیا رفت ما خلافت رو بگیریم؟ پس وقتی در دل اینه، پیغمبر اونجایی که بوسه به دست زهرا سلام الله علیها میزنه، خب این پیغمبر دیگه دیده معجزه داره، کرامت داره، معراج داره، قرآن آورده، چنینه چنه، اینا رو دیده. وقت این پیغمبر با اون عظمت بوسه بر دست زهرا میزنه و میگه ابوها فداها و هی ام ابیها،
اما در دل چیه؟ دنیاست. وقتی این فاطمه با دنیای او منافات پیدا میکنه، نمیگه من برم کنار، سیلی به صورت زهرا میزنه برای اینکه دنیاشو پیدا کنه. این نیست؟ وای اگر در دل انسان بت وارد شد. خب حالا قرآن میگه در دل بنی اسرائیل اشربو سیراب شدن فی قلوب حمل اجل به کفرهم قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم. ایمان چیه؟ پیوند قلب است. اعتقاد از عقیده گرفته شده، عقیده از عقده، عقده یعنی گره، یعنی پیوند. قلب ما، دل ما، ذهن ما با چی پیوند خورد؟ قلب پیوند خورده است با محور ارزش ها. مثلا جناب مسلم ابن عقیله سلام الله علیه که انشالله امشب عرض ادبی به پیشگاهشون خواهیم داشت، مسلم دلشو چی گرفته؟ امام حسین. چرا؟ چون میدونه امام حسین مظهر حقه و او هم دنبال حق میره. این دل الان برای چیه؟ برای امام حسین. دو تا پسر خردسال داره. تجسم بفرمایید شما رو به خدا. الان تو ذهنتون خودتون و خدای خودتون، یه سره از عالم دنیایی برید بیرون، از این فضا برید بیرون، تو عالم ذهن خودتون مجسم کنید. پیک امام است، پسر عقیله، از اون خانواده است. این همه نامه از کوفه رفته مکه و مدینه، یبن رسول الله آماده ایم. امام حسین به عنوان نماینده تام الاختیار خودش جناب مسلم رو فرستاده. چه حکمتی است من نمیدونم، چه رازی است من نمیفهمم. دو تا بچه خردسالش محمد و ابراهیم هم با خودش برده. حالا وارد کوفه شده، جمع شدن، استقبال کردن، مسجد رو پر کردن، خلاصه کار به جایی رسید. نماز مغرب صف پر شده، جا نیست. نماز عشاء تموم شد، دید غیر از دو تا بچه‌ها کسی پشت سرش نیست. همین. حالا صحنه رو مجسم بفرمایید، اما دل کجاست؟ چی میگه؟ میگه این بچه‌ها ممکنه دست و پاگیر من باشن، باید بچه‌ها رو یه جایی سرشته کنم. من تو میدان عشق برای عشق بازی مانع نداشته باشم، دست و پالم خالی باشه. گفت که اول شرط شناوری برهنگی است. اگه بناس بیافتیم تو شط حوادث و شناگری در شط حوادث، اول شرطش برهنگیه، باید لباسامون رو بکنیم اندازیم دور. من اگه الان افتادم توی بحری تعلق به این لباس داشتم، آخی کتم رو دوست دارم، نمیشه، نمیتونم دست و پا بزنم، غرق میشم. 4 متر را رفتم، 5 متر، 5 متر رفتم، 6 متر، همه را باید کنار بزنم. لذا یه وظیفه شرعی هم داره که بالاخره مسئولیت بچه ها با اوه، همه یه جهات رو توجه داره. با همه این احوال شریح قاضی که ما نمیپسندیم، اما چاره حضرت مسلم نداشت، شریح قاضی رو طلبید. شریح میدونم خیلی سازشکاری میکنی، خیلی میترسی، میخوای پست و مقامتو نگه داری، ولی انقدر میتونم بهت اعتماد کنم این تا بچه‌هامو به تو بسپرم، اینا رو یه جای مخفی کنی، من دارم آماده میشم برای شهادت. نامه نوشتم که امام حسین بیاد کوفه، آقا تشبه آوردن کوفه، بچه‌هامو بهش تحویل بدید. بالاخره از طرف امام حسین میاد، بچه‌ها شورای مقدار قبول کرد. شما تجسم بکنید پدری که با این شرایط یقین داره چند ساعت دیگه بیشتر از عمرش نمونده، اومده پشت سرش جمعیت هجوم آورده صلوات و سلام، و اون میگه خونه من، اون میگه خونه من، الان یه سرپناه نداره که بتونه بره زیرش استراحت کنه و بچه‌هاش هم نمیدونه به کی بسپره. این لحظه جداییشو مجسم بکنید، پدر میخواد از بچه‌ها جدا بشه. اما تو دل چیه؟ تو تاریخ داره عرض میکنم، دو جا، یکیش اینجاست، یکیش از ضمن ذکر مصیبت میگم. وقتی که بچه ها رو مسلم داشت جدا می شد، خب بچه ها دست پدر رو می بوسیدن، پای پدر رو می سودن، می بوسیدن، پدر سر بچه ها رو می بوسید، نوازششون می کرد، تسلی می داد، برید. یه وقت شریح نقل می کنه، دیدم مسلم یه گوشه ایستاد، شروع کرد اشک ریختن. گفتم مسلم برای چی گریه می کنی؟ گفت دلم برای تنهایی امام حسین می سوزه که می خواد بیاد به سمت این کوفه. نمیگه من و بچه هام، چون از کوزه برون ترابد هر اون چه دروست. تو دل چیه؟ عشق امام حسین. بچه های من مطرح نیست، من مطرح نیستم. حالا در ضمن ذکر مصیبت انشاءالله عرض خواهم کرد، وقتی هم که آوردن پشت بام دارالعماره گردن بزنن، دیدن مسلم رو کرد به طرف مدینه، شروع کرد گریه کردن. گفتن چی، از مرگ میترسی؟ گفت نه، از این که نامه دادم امام حسین بیاد کوفه دارم گریه میکنم، برای او گریه میکنم. این دل از ارزش ها پر باشه، حرف ارزشیه، حرکت ارزشیه، اعمال ارزشیه، دل از پستی ها پر باشه. بنی اسرائیل رو قرآن میفرماید دلشون پر شده بود از محبت او. وقت ایمان یعنی اون پیوند قلبی، پیوند قلبی با بدی هاست. این ایمان یعنی ایمان بدی ها، وابستگی به سو. این ایمان یأمرکم بهی ایمانکم، شما بنی اسرائیل ایمانتون یعنی پیوند قلبیتون به چیه؟ به بته. لذا وابستگی به بت که در دل شماست چه امر میکند؟ انبیا را بکشید. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشید، که اینجا البته یک بحث دیگری داره، میخواد بگه که این ایمان نیست، جای ایمان نشون دهید، ایمان که این نیست. ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم به مردم کوفه این رو فرمودن یا نه؟ صبح عاشورا یه خطبه خوندن، عصر عاشورا هم یه خطبه خوندن، روز حرکت امام حسین هم هست دیگه. اونهایی که عشق ابی عبدالله دارن از امروز دیگه حال و هوا حال و هوای کربلایی است. از امروز دیگه انسان اگه واقعا دقیق بشه فضا فضای دیگری است. یه بزرگی میگفت ما بچه‌ای نوشته است، کتابش هم میدونم، نویسندش هم میدونم، حالا در بس میگم، میگفت ما بچه‌ای تو خونه داشتیم که بچه بود، تمیز خیر و قدرت تمیز خوب و بدم خیلی نداشت، بچه بود، اون سالاتای بچگانه، اما از روز حرکت ابی عبدالله عرفه حال بچه منقلب میشد تا عاشورا. و ما اگر یه وقتی تقویم رو توجه نداشتیم به حلول یا مسئله عقب جلو بودن اول، ما از حالات بچه میفهمیدیم امروز عرفه است، امروز اول محرمه. اون ارتباطاتی که تو فضا حال و هوای کائنات از امروز دیگه حال و هوای کربلاییه. ابی عبدالله داره حرکت میکنه از مکه به سوی کربلا و کوفه. حالا اونی که در دنیای درون این مردم بوده وادارشون میکنه اینا رو بکشونه بیرون، به چه کیفیته؟ دل جز امام حسین چیز دیگه ای نیست. لذا اون چی که میخواد بروز کنه میشه مسئله امام حسینی. اینا میگن نه خیر، ما ایمان داریم، ما باور داریم، پیغمبر خودمون رو میگه، شما که دلتون اینجوریه، قل، باز به اینا بگو راست میگی. با حرف نیست، باید تو مرحله عمل نشون بدید ایمان هست یا نه. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. چون بنی اسرائیل و یهود میگفتن که آخرت فقط مال ماست، فقط ما، بقیه نه، بقیه بهره ای ندارن، هر بهره‌ای هست مال ماست، دیگران از این بهره محرومن. میفرماد قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس. قل بگو ان کانت، اگه اینجوریه که لکم برای شماست، الدار الاخره زندگی آخرت، عند الله در پیشگاه خدا، خالصا فقط من دون الناس نه بقیه مردم، بگو قیامت فقط مال شماست، بقیه مردم از قیامت بهره ای ندارن، متمنوا الموت، بس آرزوی مرگ کنید، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. خیلی عجیبه، شبیه این، خیلی نزدیک به این راجب یهود در سوره جمعه داریم. آیاشو بخونید. قل ان الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا موت ان کنتم صادقین. کسانی که یهودن که در واقع خودشون اولیای خدا میدونن میگن مال ماست، میگه اگه راست میگید و تمنا الموت، آرزوی مرگ کنید. حالا این قضیه آرزوی مرگ یعنی چی؟ به ابیذر غفاری گفتن ابیذر چرا بعضی از مرگ میترسن و گریزانن؟ تا میگید مرگ میگن وای، بهش میگن آقا وصیت کن، وصیت نامه مستحب مؤکده، میگه نه 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 اصلا اسم مرگ نبر، خدا حفظ کنه. یکی از دوستان ما رو میگه یه پیرمردی میشناختم 90 خورده سالش، خیلی هم متمول، متاسفانه به قدری دنیا زده که با این همه ثروتی که داشت سنم از 90 گذشته بود یک کار خیرم حاضر نبود بکنه. گفت بعضی اطرافیا منو وادار کردن یک کمی یواش یواش باشون صحبت کن، آخه وصیتی قیامتی شد چه کنی بخوره. گفت ما رفتیم در گوشه این زمزمه کنیم، تا صحبت وصیت کردیم زد زیر گریه، گفت خجالت نمیکشید آرزوی مرگ منو دارید؟ مگه من حالا میخوام بمیرم؟ 90 خورده سالشه. به ابوذر غفاری گفتن ابوذر چرا بعضی از مرگ میترسن تا صحبت مرگ میکنید؟ گفت اونایی که دنیاشون رو آباد کردن آخرتشون خرابه، میخوان از سرای آباد برن جای خراب. خب طبیعیه که میترسن، حاضر نیستن جای خوب رها کنن برای جای بد. اما اونایی که هرچی هم دنیاشون آباد باشه نسبت به آخرت چیزی نیست، آخرتشون آباده. یک لبخند ابی عبدالله شب اول قبر، یک نوازش فاطمه زهرا در صراط و برزخ و قیامت، یک اشاره محبت آمیز نبی در عالم بعد از مرگ، میگه حاضرم همه هستی رو بدم، آیا میشه یه گوشه یه چشمی به من نگاه کنه؟ لذا میگه گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم. وقتی پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید دخترم به زودی تو به من ملحق خواهی شد، میخنده. بهش میگن چرا؟ میگه برای که زود میخوام برم از این عالم، عالمی که با علی باید زندگی کنه، حسنین رو باید پرورش بده، ولی در این حال با اون عالم قابل مقایسه نیست. لذا بنی اسرائیل راست میگید آخرت رو قبول کردید؟ میگید قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس، واقعا اون جایگاه واقعی مال شماست، مال بقیه نیست. و چرا انقدر از مرگ میترسید؟ چرا تا صحبت مرگ میشه رنگ روتون زرد میشه؟ وجود مقدس ابی عبدالله صبح عاشورا، شب عاشورا، این نکته خیلی ظریفه. شب عاشورا فرمود مردم چرا خیمه رو خاموش میکنم؟ هر کی میخواد بره بره، حالا چراغ چی بوده نمیدونم، سرم پایین میندازم، هر کی میخواد بره بره. فرمود برید برید، هر کی میخواد بره بره. اونایی که لیاقتی تو این غربال دیگه انداختن تو غربال، این بیان تکون غرباله. وقتی شما یه شیئی رو که میخواید درشتاشو جدا کنید، ریزاشو دور بریزید، هر چی تکون بیشتر بشه، اونایی که یه مقدار باز هنوز حالت ناخالصی دارن باز میافتن. لذا تو تکانهای شدید استاد ما میفرمودن نگید ما محفوظ میمانیم، نگید ما نمیلغزیم. اگه تکون یه کمی شدیدتر شد خیلی قویتر از ما هم افتادن دا. لذا میفرمود هر وقت مشهد مشرف میشم به امام رضا عرض میکنم یبن رسول الله یه قلاده ای به گردن ما بندازید، سرشو خودتون نگه دارید. اینو میفهمیم که باید تو در خانه شما واسیم. حالا ابی عبدالله داره تکون شدید میکنه، دنیایاشون برن، رفتن. اون تکونای نهایی که اونایی که موندن، حالا صبح حضرت داره با اینا حرف میزنه، دیگه نمیگه برید. این بار چی فرمود؟ صبح زود، وقتی که نماز صبح خونده شد، حضرت فرمود جمع شید. جمع شدن، فرمود دور من حلقه بزنید. دور حضرت حلقه زدن، حضرت یه نگاهی به اینا کرد، به فرمود صبرن بن الکرام فمل موت الا غنتره تعبرو بکم ان از بعوس و زرا الى جنات دائمه یا نعیم دائمه. به آقا جون تا دیشب میگفتی برو، غربالا رو داشتم تکون میدادم. یبن رسول الله تو رو به جان مادرت زهرا، ما دلمون نمیخواد از سوراخهای غربالا بریزیم بریم جای دیگه، ما رو نگه دارید، یه قلاده به گردن ما بندازید، سرشو خودتون نگه دارید، ما جا دیگه نریم. ما ادعا نمی کنیم که نمیتونیم بیافتیم، نه بیچاره ایم، یه ذره امتحان حاد میشه میافتیم، یک ذره مشکلات زندگی پیش میاد میلغزیم، یه مقدار زمینه یه لغزش فراهم میشه میلغزیم، ما بیچاره ایم، دست ما رو بگی و ما رو نگه دار، ما نلغزیم. اما حالا صوبی عبدالله از این جمله استفاده کرد، صبرن بن الکرام، ای بزرگزادگان، یعنی اونایی که ریز ریزا بودن رفتن، شما با شخصیت ها موندید، صبرن صبر کنید، نترسید، چون نهایتش چیه؟ مرگ دیگه. فمل موت، مرگ نیست الا غنتره، مگه اینکه پله. آقا من این ور رودخونم، اون ور رودخونه میخوام برم، و اون ور رودخونه نعمت هست، آبادیه، آزادیه، همه چی توش هست، ولی باید از این پل ردشم تا اونور برم. میگه چرا از این پل میترسی؟ باید قدر این پل هم بدونی. لذا حضرت داره میگه فمل موت الا غنتره، مرگ نیست مگر یک پل، تعبر رو بکم ان البعوث و زرا، عبور میده شما رو از این بدی ها به سوی نعمت همیشگی. لذا به یهود راست میگید که شما آخرت مال شماست، و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. دیگه وقت اجازه نمیده، اجازه بدید جنبندی آیه با دو سه آیه دیگر که مربوط به همین بحث بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. حضرت مسلم علیه السلام نمونه بارز این مطلب به عنوان یک مستاق، از مرگ میترسم. وقتی تنها شد دید دیگه باید قاطعانه خودشو آماده کنه، آماده شد. خب حالا شب بعد یه جایی پناه بگیره، هیچ کراش نمیده. توی کوچه ها سرگردونه، به دیوار یک خانه ای تکیه کرد، زنی در رو باز کرد. چرا به دیوار منزل من تکیه کرده ای؟ مردم برام حرف در میارن، شهر در آشوبه، امنیت نیست، از اینجا برو. دید جوابی نمیده، گفت آب میشه برام بیاری تشنم؟ گفت میرم یه کاسه آب برات میارم بعد برو. رفت کاسه آبی آورد، به مسلم داد. گفت چرا نمیری خونه خودت؟ گفت آخه من در این شهر خونه ندارم. گفت مگه کی هستی؟ گفت من مسلم پسر عقیلم، من پیک امام حسینم. تو شیعه بود، علاقه به علی و آل علی داشت. تا این رو شنید گوی وای بر ما مردم کوفه که چه کردیم. در خانه‌شو باز کرد، مسلم رو به خانه دعوت کرد. آقا منو ببخش، نمیدونستم تو پیک امام منی، با تو اینجوری عمل کردن. امام رو تو خونه‌ش راه داد. آخرای شب پسر اومد، ابن زیادم جایزه معین کرده بود، هر که گفت مسلم کجاست نشانی شد داد، این جایزه رو بهش میدیم. پسر ناخلف بود، هر چه مادر جلو پسر رو گرفت، خدا تو رو به تنهایی مسلم، خدا تو رو به مظلومیت مسلم، خدا تو رو به شهادت مسلم، قسمت میدهم بچه های ما رو در مسیر دین و ایمان و ولایت ثابت قدم بدار، اونا رو از لغزش های سنین جوانی محفوظ بدار، خدایا جوانای ما رو متدین و پاک قرار بده. اما این پسر هرچه مادر آه کشید، ناله زد، فریاد زد، رفت خبر داد، زن یه گوشهی تو سر خودش میزد، خدا پیک امام تو خونه منه، پسر من اونقدر نااهل بشه بره گزارش رد کنه. یه وقتی صدای شیهه اسب لشکر ابن زیاد دور خانه تو ارا محاصره کرده. مسلم به صابخونه گفت نمیخوام برای شما ایجاد زحمت کنم، بذار از خونه برم بیرون. زن اومده هی دور مسلم دور میزنه، آخه پیک امام، نماینده امام، من چگونه بتونم مهمون خودم رو اینجوری به دست لشکر دشمن بدم؟ گفت زن پیش حضرت زهرا از تو شفاعت خواهم کرد، انشالله مشمول عنایت زهرا خواهی بود، ولی بگذار من بروم. مسلم اومد بیرون، جنگید و جنگید تا بالاخره به هر کیفیت او رو در گودالی انداخت، دستاشو بستن، وارد کاخ ابن زیاد کردن. وقتی وارد کاخ ابن زیاد شد سلام نکرد. ابن زیاد گفت سلام نمی کنی؟ گفت به توی غاصب فاسق فاجر که نمیشه سلام کرد. گفت آیا پشیمانی یا نه؟ گفت برای چه پشیمان باشم، من انجام وظیفه الهی داشتم. گفت الان میدم گردنت رو بزنه. گفت اول یک نفر بذار من پیدا کنم، وصیت هاشو به او بکنم. دو سه تیکه اشاره میکنم رد میشم. یه نگاهی کرد تو اطرافیان ابن زیاد، دید عمر سعدم تو این هاست. آخه عمر سعد از این قبیله است، فامیلی داره. لذا روز عاشورا هم وقتی که حضرت زینب کبرا اومد، دید دیگه هیچ که نیست، همه دور امام حسین رو گرفتن. چشمش به عمر سعد افتاد، گفت پسر سعد خجالت نمی کشی با پسر پیغمبر این گونه عمل میکنن؟ مسلم عمر سعد رو صدا زد، گفت بالاخره با ما فامیلی داری، حاضری به قول من مردانگی کنی، امانت داری کنی، وصیت منو اجرا کنی؟ گفت وصیت بکن. گفت من یه مدت در این شهر بودم بدهکارم، زره من، شمشیر من، اینا رو بفروش، قرضای منو بده. پیک امام چگونه زندگی میکنن؟ پیک امام است، نماینده امام است، مهمان بر این مردمه، اما یک ذره کله بر این مردم نیست، قرض کرده. میگه زره من، شمشیر منو بفروش. دوم، یه نامه از طرف من بنویس برای امام حسین، چون من اولی که اومدم دیدم این مردم اینجور استقبال کردن. نامه دادم به امام حسین که آقا بیا، مردم آمادن. اما حالا وقتی این مردم رو میبینم، همه نگرانیم برای اینه که امام حسین بیاد به دست این مردم بیوفا بیفته. قول بده به من یه نامه بده که امام حسین نیاد. بعد که آوردن گفتن سرشو بزن، دیدن مسلم شروع کرد گریه کردن. گفتن برای چه گریه میکنی؟ آیا به این زودی از مرگ ترسیدی؟ گفت برای خودم گریه نمیکنم، برای آینده ای که در پیش میبینم با پسر پیغمبر این مردم خواهند داشت دارم گریه میکنم. خب شب مسلمه، دلم میخواد یه یادی هم از بچه های مسلم بکنیم، خدا به برکت مظلومیت اینها به ما عنایت کنه. بچه ها رو شریح مخفی کرد، پدر رو کشتن، مسلم رو بردن پشت بام گردن زدن، بدن از پشت بام انداختن پایین، سرشو بالای در دارالعماره آویزون کردن که مردم وحشت کنن. بچه هم فهمیدن که پدر کشته شده، تو خونه شریح مخفی بودن تا وقتی که کاروان ابی عبدالله رو به عنوان اسیر آوردن کوفه. ابن زیاد 9 روز امام سجاد و زینب و کبرا و بقیه رو در کوفه زندانی کرد تا از شام خبر بیاد چه کنه. شورای دید بهترین راه اینه که یواشکی این بچه ها رو وقتی کاروان اسرا اومدن تو کاخ ابن زیاد قاطی کنه برن تو اینا، هر چه برای اونها شد برای اینام بشه. این بچه ها قاطی کاروان اسرا شدن. وقتی تو زندان بودن، روزی که از زندان اومدن برن، ابن زیاد سرشماری کرد، متوجه شد دوتا بچه های مسلم در کوفه اضافه شده، دوتا بچه ها رو نگه داشت. هر چه امام سجاد خواست، حضرت زینب خواست، بچه ها گرد صحنه رو مجسم کنید، دوتا بچه خردسالن از مدینه اومدن، پدرشون رو کشتن، مدتی تو زیر زمین های خونه مخفی بودن، حالا فهمیدن امام حسین رو هم کشتن. قاطی کاروان ابی عبدالله 9 روز با اینا تو زندان بودن، حالا اونا رو دارن به عنوان اسیر میبرن، این بچه ها رو میخوان زندانی کنن. بچه ها رو ابن زیاد دستور داد زندانی کردن، یه زندانبانی هم برای اینها گماشت. مدت زیادی گذشت. یه شب برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گفت داداش دیگه صبرم تموم شد، دیگه تحمل ندارم، امشب میخوام به این زندانبان بگم ما کی هستیم، یا یه دفعه ما رو به کشتن بده یا ما رو نجات بده. تصمیم گرفتن. غروب که زندانبان در رو باز کرد، کمی نون و خشک آب برای اینا آورد، اومد جلو گفت پدر پیغمبر اسلام رو میشناختی؟ نمیتونه یه دفعه بگه شیعه. گفت بله من مسلمونم. گفت علی رو هم میشناختی؟ گفت بله من شیعه علیم، جانم فدای حسین که مظلومانه کشتن. تا فهمید این شیعه است، گفت ما بچه های مسلمیم و مدت هاست که آواره ایم و زندانی، مادر مادر مدینه منتظر ماست، آیا نمیخوای پیش علی رو سفید باشی؟ پیر مرد گفت چی میخواد بشه بشه، بچه ها امشب تو تاریکی شب در زندان رو باز میکنم، آزادتون میکنم، برید. نیمه های شب در زندان رو باز کرد، بچه ها از زندان خارج شدن، تو تاریکی شب دویدن، مدتی زندان بودن، پاها قدرت حرکت نداره، یه مقداری راه رفتن، صبرشون طاقتشون تموم شد، به یه سایبان یا چشمه‌ای رسیدن، کنار درختی پناه گرفتن، روز مخفی بشن تا شب بشه دوباره در تاریکی برن، آیا میشه خودشونو به مدینه برسونن یا نه. حارث مأمور شد دنبال بچه ها بگرده، فهمید که ابن زیاد بچه ها از زندان گریختن. زن حارث اومده بود به وسیله کنیزش از اون چشمه آب برداره، بچه ها رو شناخت. زن حارث هم عرق شیعی داشت، بچه ها رو برد تو خونه مخفی کرد. حارث هرچه روز گشت بچه ها رو پیدا نکرد، برگشت اومد تو خونه، دید بچه ها تو خونه شن. با اینکه عرب به مهمان نوازی تعصب داره، اینکه ابی عبدالله هی به رخ میکشید مگه من مهمان شما نیستم، معروفه، میگن اگر قاتل پدر انسان به کسی وارد بشه بگه مهمانم، به احترام مهمان خونخواهی نمی کنه. بچه های مسلم به حارث گفتن حارث ما مهمان تو هستیم. گو اینا سرم نمیشه. گو ما رو زنده ببر ابن زیاد، شاید او ما رو ببخشه. گو اینا سرم نمیشه، باید سر شما دوتا رو جدا کنم برای ابن زیاد ببرم. اما یه وقتی برادر کوچک اومد جلو، گو حارث میشه یه خواهش بکنم؟ اول سر منو جدا کنی. چرا؟ آخه مادرم به من گفت احترام برادر بزرگترت رو داشته باش. برادر بزرگتر دوید جلو، حارث یه خواهش از تو دارم، آخه وقتی ما از مدینه بیرون می اومدیم مادرم دست برادر کوچکتر رو به من داد و گفت مواظب برادر کوچکترت باش.